Ciao chi è Doc?
Ciao chi è Doc?
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوک داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهار محبت مقام طالبان به زبان فارسی، رد گفته های مقامات پاکستانی از سوی طالبان در مورد فعالیت تروریست ها در خاک افغانستان، رضایت طالبان از کارکردهای دو سال گذشته خود و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. خب شنونده های گرامی برنامه چوکی داغ، اگه به خاطرتان باشه چندی پیش خبرهایی به نشر رسید مبنی بر اینکه قاری محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در اظهارات گفته که در افغانستان نیازی به ادبیات فارسی نیست و جوانان بهتر است که به فراگیری علم ساخت ابزار جنگی روی بیارن. آقای راشد با تازگی در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های افغانستان گفته که من تو نگفتم و گپای مرا به اشتباه منتشر کردن و زبان فارسی را دوست دارم. ما دیگه چیزی نمیگم و دعوت میکنم اما بخش از گفتگو را که آقای راشد در زمینه داشته خودتان بشنوین.
زبان فارسی یک زبان علمی است. بیشترین کتاب‌هایی که در دوران طالبی یا تعلیم و تحصیل دینی ما خواندیم کتابای فارسی را زیاد خوانده. محبتی که ما به زبان فارسی دارم از نگاه علمی الحمدلله افتخار میکنم. زبان فارسی زبان علمی ماست. ما به این فکر نمیکنم که زبان یک کشور است. نه قطعا نه. زبان یک علم است، یک دانش است. به زبان فارسی الحمدلله محبت دارم. و کتابهایی که از کودکی خواستم خواندم، پنج کتاب بود، تحفة النصایح بود، بوستان، گلستان، بسیار کتابایی که به فارسی خوانده بودم به خاطر علم خوانده بودم، نه به خاطر از اینکه ما محبت به اهل زبان یزی داشته بودم.
اگه تیگان گپا سخای ما این یک تعداد رسانه گفتن که شما گفتین که افغانستان به زبان ادبیات فارسی ضرورت نداره و نیاز نیست که ما بخوایم فارسی بیاموزیم.
این دروغ گفته. این رسانه ها طریقه تبلیغ هم نمیفهمن. وقتی که پروپاگاند یک کسی میکنن باید حداقل یک لفظ مشترک باید باشه به تبلیغات و پروپاگاندشان.
چرا پروپاگاند کردن دماغتا؟
ما در بامیان به جوانا سمینار داشتم، مناظره ای داشتم. بسیار از جوانا از ما خواهش کردن که جوانای ما کار ندارن. باید امارستم افغانستان برای جوانا کار پیدا کنن. ما گفتم که جوانای عزیز بیاین مملکت خود جور کنم. ما یه داوره دارم که جوانا ستون فقرات یک جامعه است. بیان امیر ثابت کنم ستون فقرات به خاطر خوانده میشه که استحکام یک مملکت بر جوانا است و جوانا به می خاطر نی که جوانا میله بکنن، نی جوانا باید کار بکنن. و برای کار گفتم که به بعضی رشته هایی که مثل انجینری تخصص در سرکسازی، در معدن، در هیچ چیزا ما زیاد ضرورت دارم. بعض به جوانا گفتم که جوانای عزیز بس از شعر و شاعری زیاد خواندین، ادبیات زیاد خواندین، بیاین به جای ادبیات در این سال
در این کنکور زیاد
در این ضرورت است. ادبیات در یک مملکت روح یک مملکت است، نه اما در وقت ضرورت ما و شما باید چیزایی را بکنم که ضرورت مملکت ضرورت دارم. ما نه تنها به زبان فارسی، به دیگر ممالک که هر چی زبانشان باشن ما احترام دارم، چون زبانی بسته یک ملت هستن. این غلط هستن که یک کسی توهین میکنن به یک مشخص به یک زبان. همین چیزی که ما گفتم عین همین چیز در کابل برای محصلین پشتون هم گفتم.
موضوع دیگه ای که قاری فصیح الدین فطرت لیدرسیز یا رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان در اظهارات گفته که دولت اسلام آباد دشمنان خود در خاک خود جستجو کنند نه در افغانستان، و ای که اتهام های پاکستان مبنی بر ورود تروریست ها از خاک افغانستان به آن کشور و انجام حملات علیه پاکستانی ها بی اساس است. با این گپ به یاد امو ضرب المثل افتادم که میگه مالت ماکن بگی همسایه‌ت دوز نگی. نمیفهمم که رب داشت یا نه. به هر صورت علی طالب صاحب با پاکستانی‌ها میگن که تروریستای پاکستانی در خاک افغانستان چی میکنن؟ برن اونا رو در خاک خودتان بپالین، دما غرض نیست. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم گفته ناامنی‌های پاکستان ربطی به ما نداره. به ما چه؟ خودتان میفهمین ناامنی‌هایتان. هر جایی که ناامنی بود باز چرا ما رو محکم میگیرین؟ چی بفهم دیگه، البته با سابقه تان سیل میکنن. از طرف دیگه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان هم در نشستی در ولایت اروزگان گفته رویدادهای اخیر پاکستان مشکل خودشان است و پاکستانی ها باید خودشان مشکل خودشان حل کنند. ما بسیار که کار کنیم مشکل خود حل کنیم، شما میفهمین کارتان. و دیگه ای که معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تعدادی از متنفذین مناطق مختلف ولایت خوست افغانستان گفته که حکومت تلاش میکنه وحدت و اتحاد بین اقوام حفظ کنه. چرا قمشا دیگه من نمیفهمم؟ با غیر از یک قوم دیگه کل قوم ها از دایره حکومت خارج کردن، باز میگن که برای وحدت اقوام تلاش میکنن. این رقم خونه میشه، اما یک رقم دیگه میشه که او اقوامی را که از دایره خارج کردین خودشان یک طوری وحدت کنن. باز خب مولوی عبدالکبیر همچنان گفته که دروازه های ادارات برای همه مردم باز است و همه میتونن خواسته ها و مشورت هایشون با مسئولین شریک کنن. این گپ ها معمولا گفته میشه، اما مهم است که خواسته ها و مشورت ها که مطرح میشه و احیانا شنیده میشه مد نظر قرار داده شه و نه که از یک گوش در آیه از گوش دیگه بر آیه، یا یک گوش در باشه گوش دیگه دروازه. عزیزان شنونده، از هر چی که بگذریم از این برنامه حسابدهی چاوکی نشینان نمیتونیم بگذریم. البته حسابدهی هم باید دقیق باشه و یک چیزی برای گفتن داشته باشه، چون مخصوصا مسئولان اگه خوب کار نکنن و خوب حساب نتن چی در این دنیا و چی در اون دنیا هم تو خوب ازشان حساب کشی میشه. به هر صورت برنامه حسابدهی نهادهای مربوط به حکومت طالبان ادامه داره و طبیعی است که ما هم در برنامه چاوکی داغ به بخشای از صحبت توی چاوکی نشینا در ادارات مختلف بپردازیم. یکی از این چاوکی نشینا حسیب الله سروش، معین پالیسی، مسئولیت و تفتیش وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان است که البته در حکومت قبلی هم دمی وزارت بود و فقط یک کمی چاوکی خود جا به جا کرده. به هر صورت آقای سروش در بخش از گپای خود در برنامه حسابدهی گفت در حال حاضر افغانستان دارای 4 میدان هوایی بین المللی و 24 میدان هوایی داخلی است. دل ممیال یک پرواز خواست. داخلی و خارجیش هم چندان فرق نمی کنم.
وزارت هوانوردی و ترانسپورت دارای 4 میدان بین المللی می باشه و 24 میدان هوایی داخلی که بر علاوه از این میدانچه های بسیار کوچک وجود داره که در از او خدمات معمولا اضطراری در حالات اضطراری در او خدمات عرضه میشه. شما در جریان بودین که متاسفانه این 4 میدان ما در یک حالت بسیار بدی قرار داشت بعد از اینکه فتح صورت گرفت و تمامی تجهیزات، تأسیسات و زیربناهای از این منهدم شده بودند که خوشبختانه با همکاری کارمندهای مسلکی و تکنیکی ما تانستیم تمامی تجهیزات، تأسیسات و زیربناهای از این دوباره آماده بسازیم و به زودترین فرصت پروازهای ملکی از میدان هوایی کابل، میدان هوایی بین‌المللی هرات، قندهار و مزار شریف صورت بگیره. و بر علاوه از این ما تانستیم که حفظ مراقبت تأسیسات و زیربناهایی که در میادین کوچک محلی وجود دارند ما او را داشته باشیم و خوشبختانه تمامی میادین محلی ما بر روی ترافیک هوایی باز هستند و تمامی پروازهایی که چی به صورت تجارتی باشه و چی به صورت بشردوستانه که از جانب مؤسسات بین‌المللی صورت میگیره در میادین داخلی ما صورت میگیره.
خب اینقدر که شما تلاش کردین، چه تعداد مسافر از طریق هوایی جابجا شدن در یک سال گذشته که شما گزارش کارهایتان میتین؟
در سال روان تانستیم در حدود بیشتر از 560 هزار مسافر از میدان هوایی کابل، قندهار، هرات و مزار شریف به چی ممالک بیرونی و به چی پروازهای داخلی انتقال صورت بگیره که در مجموع از این بیشتر از 370 هزار مسافر از این مسافرین هستند که به کشورهای مثل ترکیه، مثل امارات متحده عربی، مثل عربستان سعودی، به کشور هندوستان، به کشور چین، به کشور روسیه، به ازبکستان و سایر مقاصدی که پروازها صورت میگیره، مثل کویت است که به صورت همیشگی دوامدار نیست ولی ممکن است در ماه دو تا سه پرواز از او به مقصد کویت صورت بگیره، ما داشتیم و این مسافرین نتونستیم ما حمل و نقل بکنیم.
خب شما میدونین که یکی از راه‌های درآمد از طریق حمل و نقل هوایی درآمد پروازهای عبوری یا ترانزیت هوایی است. ظاهرا در این بخش مشکلات ایجاد شده بود. در این زمینه و برای رفع مشکلات چه اقدامات انجام شده؟
در بخش ثبت رجستریشن پروازهای عبوری بعد از فتح میدان هوایی کابل، خصوصا مرکز کنترل حریم هوایی افغانستان از که تخریب شده بود، کاملا منهدم شده بود، که خوشبختانه تیم مسلکی ما با همکاری دوستان قطری ما و مدیریت سالم و مدبرانه جناب وزیر صاحب و همچنان جناب وفا صاحب و سایر همکارایی که ما داشتیم در سطح رهبری هستند، ما توانستیم که دوباره حریم هوایی افغانستان بر روی چه پروازهایی که به مقصد افغانستان صورت بگیره و چه از افغانستان به مقاصد بیرونی صورت بگیره و همچنان پروازهای عبوری که از فضای افغانستان قبلا عبور میکرد که بر یک مدت کوتاهی مسدود بود، ما توانستیم او را باز بکنیم و الحمدلله فضای افغانستان بر روی ترافیک هوایی عبوری باز است و تمامی شرکت های هوایی که میخواین از فضای افغانستان عبور بکنن، علاوه که با ما در تماس هستن، ما هر هفته جناب کپتان صاحب وفا که مسئولیت معینت عملیاتی را به عهده دارن، این جلسات برگزار میکنن در هماهنگی با سازمان بین المللی ایکاو.
امی تلفظ سازمان بین المللی هوانوردی را بسیار جالب میگین، ایکاو. بعضی هم ایکاو میگن.
ما تانستیم با استفاده از پلان کانتینجنسی پلان میگن، یا یک پلانی هست که در صورت که شما تجهیزات که برای تماس ها و یا ردیابی تیارات صورت میگیره در حالت درستش وجود نداشته باشه، میتونه که با استفاده از او پلان به صورت پروسیجر ما تانستیم که تمامی پروازها بتونن از فضای افغانستان به صورت امن، مسئول و سریع از او عبور بکنن. خوشبختانه در حدود 25,540 پرواز عبوری در سال روان ثبت شده و باید یادآور شوم که این در همکاری کشورهای همسایه صورت گرفته و ما جا داره که از هوانوردی های ملکی تمام کشورهای همسایه ما که در این عرصه ما را همکاری کردن ابراز تشکر و سپاسگزاری بکنم.
بله کار خوبی میکنین که سپاسگزاری میکنین. در رابطه با بررسی، تفتیش یا چک تیاره ها به لحاظ استانداردهای پرواز چه اقداماتی انجام میتین شما و این چک ها چطور انجام میشن؟
در مورد چک های تیارات در گذشته ها تمامی شرکت های داخلی ما در کشورهای خارج می رفتن چک تیارات خود انجام میدن که به نام ABC چک است، D چک است، اوورال میگن. چک های مختلفی وجود داره که خصوصا C D و اوورال از این در خارج از کشور صورت می گرفت، یک هزینه بسیار زیاده و در حدود بیشتر از 6 ماه در وقت می گرفت که تیارات در مراکز حفظ مراقبتی و کشورها قرار بگیرن تا این تیارا مورد چک و بررسی قرار بگیرن و بعد از او به پروازهای خود ادامه بدن. که خوشبختانه شرکت هوایی آریانا تمامی چکای تیارات خود در داخل افغانستان انجام میده و تا این حال 3 چک تیارات از یاچی اربس 310 از اینا هست و بوئینگ 737-500 و بوئینگ 737-300 از یا 3 چک و دی چکایشان در داخل کشور صورت گرفته با یک هزینه بسیار کمی در حدود $200,000 آمریکایی، در حالی که بیشتر از $2,000,000 آمریکایی در گذشته یا پرداخت میکردن به شرکت های و مراکز حفظ مراقبت تیارات در خارج کشور.
آلی چه تعداد از خلبانا یا پیلوتا یا کپتینا و دیگه خدمه پروازی و نهادهای مربوطه در افغانستان گواهی نامه های لازم دارن و آیا به تازگی هم برای کسایی گواهی نامه یا لایسنس داده شده یا نه؟
در بخش لایسنسینگ در حدود 400 قطع لایسنس برای تمامی خدمه پروازی ما که مشمول انجینر صاحب ها، مشمول کپتان صاحب ها، مشمول سایر خدمه پروازی که در طیارات هستن شامل میشن و الزامیت داره که باید و لایسنس داشته باشن، ما تانستیم برای از و این لایسنس ها را صادر کنیم و همچنان در حدود 12 قطع سرتیفیکیت قابلیت پرواز که بسیار ضروری برای طیارات داخلی ما میباشه که خوش خوشبختانه بعد از همون چکایی که ما قبلا یاد کردم تانستیم که ما این سرتیفیکیت های قابلیت پرواز داشته باشیم، بر علاوه از این که ما جواز مراکز آموزشی و مراکز حفظ مراقبت طیارات که در خارج هستند در صورت لزوم دید اگه بتونن از او استفاده بکنن، ما وارم تانستیم که بعد از بررسی هایی که صورت گرفته از مراکز تانستیم که همون سرتیفیکیت های لازمی که ضرورت دارن در اختیار او مراکز قرار بدیم.
خب حالا بریم یک خبری بگیریم از شهرداری کابل. یکی از مسائلی که شهرداری ها و از جمله شهرداری کابل با او درگیر هستند همین مسئله بلند منزلا، استانداردهای ساخت و مجوزهای اون است. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل پیشتر در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد بررسی هایی که در خصوص بلند منزلا در کابل و استانداردهای لازم برای اونا انجام شده مخصوصا در رابطه با حفظ محیط زیست و نحوه ساخت و سازها اینطور گفت.
در قسمت بلند منزل ها ما دقیق میخوایم برتان آمار بتام. در سطح شهر کابل ریاست صحت محیطی و حفظ محیط زیست شاروالی کابل 3692 بلند منزل را بررسی کرده، 2518 بلند منزل مرکز گرمی نداشته، 1174 بلند منزل مرکز گرمی داشته، از 1174 بلند منزل 657 بلند منزل فیلتر داشتن و 512 تاش فیلتر نداشته و در سعی و تلاشی که صورت گرفته از این 512 بلند منزلی که فیلتر نداشته 269 بلند منزل فیلتر نصب کرده و ان شاء الله تا پایان سال و مقدار باقی مانده باید فیلتر نصب کنه تا بتونه اجازه فعالیت داشته باشه. در بخش ساخت و ساز در شهر کابل یک مبحث بسیار واضح هستم. ببینید در شهر کابل هیچ ساخت و ساز بند نیست. هر کس اگر فعلا زمین سفید دارن میتونن مراجعه بکنن بعد از پروسه تثبیت ملکیت که وظیفه اداره محترم اراضی است و فعلا تحت اثر وزارت محترم زراعت است، قبلا با وزارت شهرسازی کار میکردن. شهرولی کابل بسیار زود موازی میخوام در ظرف یک هفته یک و نیم هفته برشون جوازشون را میده هر تعداد منزل که باشه. بعد یک نقشهشون تنظیم میشه و ویزا میشه. در این حال او بلند منزل ها که سابق ساخته شدن و جواز داشتن اما مطابق جواز پیش نرفتن یا در قسمت منزل یا در قسمت مساحت تخلف کردن، اونا هم میتونن به شهرولی کابل مراجعه بکنن و بعد از طرز العملی که ساخته شد بعد از اجرایی شدن طرز العمل سرشون یعنی هم اضافه ستانی و اضافه منزلتون محاسبه میشه و بعد اون اجازه کار پیدا میکنه. اما دو مسئله بسیار اساسی خط سرخ، یک می بلند منزل به حالت نیمه کاره یا ساخته شده در ساحه دولتی باشه، مثلا در پارک باشه، در این قسمت قطعا برشون جواز داد نمیشه چون ملکیت از اونها نیست، یا ساحه دولتی یا پارک.
با نکته خوبی اشاره کردین آقای بارکزی. بله چی معنا میده که بعضیا در زمینای دولتی و به قول شما حتی در پارک ها برای خود خانه و ساختمان ایجاد کنن؟ من خودم یادم میایه و هیچ وقتم از یادم نمیره که در یکی از کوچه های پر رفت آمد یکی از شهرهای افغانستان یک زورمندی در دو طرف کوچه بلند منزل آباد کرده بود و از بالای کوچه دو بلند منزل با هم متصل کرده بود و در سر او هم ساختمان ساخته بود و اما قسمت کوچه سرپوشیده شده بود. هر وقت که او وضعیت میدیدم با خودم میگفتم که چه رقم شهر بیپرسان است که یک نفر به خود اجازه میده این رقم یک کار بکنه. به هر صورت یکی از وظایف شهرداریام جلوگیری از این رقم خودسری های بعضی آدمای خودخواه است.
و مسئله دیگه که بسیار برای ما مهم است این است که امی بلند منزلی ساخته شده استحکامیت نداشته باشه، یعنی سمپرش از 4 منزل باشه پس از 10 منزل جور کرده باشه. این باز ما نمیتونیم با جان مردم بازی کنیم. غیر از امی دو موردی که وقتی که یک ساختمانی برای 2 منزل ساخته شده باشه اما 10 منزلش آباد شده باشه بدون شک بعد دوباره تصمیم گرفته شه و به احتمال زیاد به ایران شه چون با جان مردم بازی میکنه. اما اونایی که در ساحات سب ساخته شده بعدن دوباره اونها تصمیم گرفتنش، زمانی که شما اقدام میکنین به ساخت یک خانه اما جواز نگرفتین به این معنا نیست که در شهر کابل ساخت خانه من است. نه، شما جواز بگیرید. در شهر کابل اگر شما میخواین متروانی کنید باید لیسانس داشته باشین. من که لیسانس ندارم نمیتونم متروانی کنم. به این معنا نیست که در شهر کابل متروانی اجازه نیست. در شهر کابل برای من متروانی اجازه نیست تا زمانی که من لیسانس میگیرم. این قضیه همین شکل است. زمانی که میخواین خانه خود را جور بکنین، او را آباد بکنین، بلند منزل جور بکنین، لطفاً بیاین جواز دریافت بکنین، مطابق جواز کارتون را پیش ببرین تا هم شهر بلونی شه و هم بتونیم خدمات خوب برتون ارائه کنیم.
برخی زمینای دولتی هم توسط زورمندا غصب شده بود و بخشی از اونها پس گرفته شد. در این زمینه هم آماری دارین شما؟
خب الحمدلله فعلا قصه به نام زورمند نیست، نه تنها زورشان خود شانم نیست، وجود ندارن. قصه از این قرار است در گذاشت ما یک آمار رفت 1000 و بیش از 1300 جریب که بود، ما 1000 جریب سال قبل 1000 بود، بیش از 330 جریب هم فعلا هست و اینا از ساحات مختلف بودن. ببینین یکی خویی است که یک نفر اومد یک ساحه را غصب کرده به زور و چهار دیواری کرده. در بعضی جاهای دیگه متاسفانه به نام کوچی اومدن در داخل بلاک، در داخل شهر جای به جاشش. یک کسی کوچی باش چی نیاز داره؟ حتما مواشی داره، دام داره، گوسفند داره، گاو داره، اون نیاز به سبزه داره، نیاز به علف داره، نیاز به رشقه داره، نیاز به آب داره. در داخل بلاک قطعا نمیتونه ما بین اونجا با هم ساحه مطلق دولتی است. مثلا نواحی مختلف ما اینا داشتیم که الحمدلله نواحی 22 100 جریب زمین، نواحی 16 یک مقدار چند جریب زمین بود، اینا رو باز پس گرفتیم. فعلا نواحی 5 هم است، نواحی 10 هم است، نواحی 4 هم است و برای همگیشون اطلاع داده شده. این زمین ها پاک میشه و مطابق به قانون پلان، اگر شفاخانه شفاخانه باید جور شود، اگر مکتب است مکتب جور شود. شهر کابل پلان داره، باید مطابق پلان خود پیش بره.
خب یک تعداد افرادم بدون اینکه به نقشه های شهرداری توجه کنن برای خودم تو خانه ساختن، در مورد اونها چه تصمیمی گرفته شده؟
اون شبکات اساسی سرک است که در هر جای ساخته میشه، این سرک عمومی میآید. سرک عمومی زمانی که اومد کنار شبکه های سرک و پلان اصلاحی برای ساخته میشه. این قصه از چی قرار است؟ اگر جایداد دولتی نباشه به گونه مشخص، خب زمانی که سرک عبور میکنه اونها تثبیت ملکیت میکنن، نشان میتن که بله جایداد از ما است و مثلا اقابادی هم داشتیم رفت، ما هم خساره زمین و هم خساره ساختمان رو برشون میتیم. قصه بسیار واضحه. اما اگر جایداد دولتی باشه به گونه واضح، اونها مالک اوجه نیستن. زمانی که مالک نباشن دیگه به هیچ نوع حقی نمیتونن بگیرن. از این بابت شورولی کابل شهر پلانی میسازه، به طرف پلانی سازی روان هستیم. این 75 درصدی که همیشه بار میشه این شهر غیر پلانی شده، دو راه است. همین ساحات غیر پلانی رو با توجه به پروسه تنظیم انکشاف و مجدد زمین اینا پلانی بسازیم، از این طرف ساحاتی که از این به بعد قرار است رشد کنه اینا رو پلانی پیش بریم که این فیصدی کمتر و پایین‌تر.
حالی از این بحث ساختمان ها که تیر شویم، برای نگهداری از سرک ها چه برنامه‌ای دارین؟ بسیاری وقتا در سرک ها متو آب جمع میشه یا بخشایی از سرک ها تخریب میشه، چیکار باید شوه؟
شهر کابل کانالیزاسیون نداره، یک نیست که از کسی کتمان شوه یا پنهان شوه، و وظیفه یا مسئولیت ساخت کانالیزاسیون هم با شورولی کابل نیست. کاش حداقل ما یک قدم میتونستیم عملا برداریم، اما فعلا سرک ساخته میشه، زیربنا ساخته میشه، تنها ما به دید نمیبینیم که آب تجمع میشه. تجمع آب یعنی مرگ سرک، یعنی مرگ قپایسی که مصرف میشه. فلهاز ما دو چیز از مردم خواستیم همیشه. اول جوچه هایی که در دو طرف سرک هست اینا زباله‌دانی نیست. همیشه و همیشه علت تجمع آبها متاسفانه موجودیت پلاستیک در داخل جوی ها بوده. حتی ما واضح میگم سال گذشته یک نفر از پنسولار قهرمان شورولی کابل دمی جوچا شهید شد، متاسفانه به خاطر پاکاری رفته بود. و در کنار پلاستیک گپ دو میره که نمیخوام که ما کار جدی سر شروع کردیم، متاسفانه آب سپتیک و فاضلاب خود به جوی ها وصل کرد و به خاطر گاز گرفتگی او جان خود از دست داد. یعنی این مسئله است که ما دیدیم خود ما عملا به خاطر پاک کردن جوچا دیگه به شک تدافعی عمل نمی کنیم. ما یک آمریت پاکاری کانال ها در تشکیل اضافه کردیم. سال به 12 ما وظیفش پاک کردن است. در هیچ جای دنیا به این شکل نیست که امیل از اینکه من می بیسکیت را خوردم یا آب میوه را خوردم یک زبالدانی بعد نازل شو معجزه شو. شما مجبور هستین یا 100 قدمی طرف یا 100 قدم اون طرف برسیم به جایی که زبالدانی باشه. وای یک مسئله نیست که همیشه باتم باشه. متاسفانه این گپ هست. ما نمیخوایم بگیم که قطعا امکان نداره. بله امکان داره، کار میکنیم. مسئله آگاهی‌دهی رو بسیار جدی کردیم، ما به پیش میبریم. او اصنافی که احساس میکنن به این کار دخیل باشه، اونها رو به مکلفیت‌های خاص ما وامی داره که کار انجام بده. اما شهر کابل کانالیزاسیون نداره. به خاطر انتقال آب شهر این جوها کفایت نمیکنه، کانال هم کفایت نمیکنه. اینا یک کار استروری است. یک نفر زخم داره، خون میریزه، ما مجبور هستیم اونو پانسمان بکنیم. اما این زخم تداوی کار داره، یعنی شهر کابل باید کانالیزاسیون برش اعمار شود.
شنونده های محترم، میدانید که حکومت طالبان به تازگی دو سالگی خود سپری کرده و همونطور که از گزارشدهی های مقامات حکومت برمی آید، خودشان از حکومت خود و شیوه حکومت کردن خود راضی هستند. دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هم پیشتر در گفتگوی با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که مهمترین چالش در افغانستان مشکلات اقتصادی و علت آن هم تحریم ها و مسدود بودن دارایی های افغانستان است.
نظام امارت اسلامی هم در گذشته از حمایت مردمی برخوردار بود و هم در حال حاضر از حمایت مردمی برخوردار هست. اگر حمایت مردمی نمی بود، نیروهای اشغالگر با اون همه نیرو و امکانات و تجهیزاتی که داشتن می توانستن حضور خود در افغانستان تداوم ببخشن، و چون پشتوانه مردمی از امارت اسلامی وجود داشت، در نهایت نیروهای اشغالگر در افغانستان با شکست ذلت‌بار مواجه شدن و مجبور شدن که افغانستان ترک بگویند. در حال حاضر مهمترین چالش، چالش اقتصادی هست که علتی از او هم تحریم هست و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان هست و فشارهای مختلفی از بیرون مرزهای افغانستان توسط رسانه‌های وابسته و قدرت‌های هژمون اعمال میشه. اما حمایت مردم باعث میشه که این چالش ها و این مشکلات در نهایت از میان برداشته شود و افغانستان دیر نخواهد پایید که بر این چالش هایی که از بیرون افغانستان مدیریت و مهندسی میشه مسلط و پیروز و غالب خواهد شد و انشالله در این عرصه هم ما به پیروزی نهایی و محتوم دست پیدا خواهیم کرد.
خوب، وضعیت امنیتی افغانستان در حال حاضر چطور است از نظر شما؟
از نظر امنیتی افغانستان در حال حاضر یک وضعیت کاملا مطلوب را سپری میکنه، یعنی طی 40 سال گذشته که ناامنی به عنوان شاخصه اصلی در افغانستان مطرح بود در حال حاضر رخت بربسته و از میان رفته و تمام جغرافیای افغانستان تحت تسلط امارت اسلامی قرار داره و امارت اسلامی در مرزها هم حضور فعال داره و در واقع تمام جغرافیای افغانستان را در حال حاضر کنترل میکنه. از این نظر وضعیت امنیتی در افغانستان کاملا مطلوب است و یکی از متغیرهای تاثیرگذار در رشد و توسعه امنیت حمایت مردم هست و فقدان فاصله میان مردم و نظام هست. مردم در کنار نظام در راستای تامین امنیت کوشش میکنه و هر نوع نیروهایی که مخل امنیت باشه او را در واقع برش زمینه های اجتماعی فراهم نمیسازه، بلکه مردم دوش نظام در راستای تقویت امنیت با نظام همکار می باشد و این مهم باعث شده که ما هر روز شاهد بهبود امنیت در افغانستان باشیم.
اینقدر که شما از تأمین امنیت در افغانستان اطمینان میتین، خود دیگرا به یقده نیستن. بعضی گزارش های بین المللی هم که نشر میشه نشان میده و رقم که شما میگین امنیت وجود نداره، بخصوص برای کسایی که در حکومت قبلی و مخصوصا در بخش نظامی کار میکردن. اگه امنیت کاملا تأمین است و مشکلی وجود نداره، چرا هنوز هیچ کشوری حاضر نشده حکومت طالبان به رسمیت بشناسه؟
بدون شک امنیت در سراسر افغانستان تامین است و حکومت مرکزی قوی در افغانستان وجود داره، اما ای که کشورها هنوز حاضر نیستن امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، من فکر میکنم موضوعات سیاسی بیشتر دخیل هست و قدرت‌های اشغالگر که در افغانستان بودن اینا یک زمان کار داره تا افکار عمومی را در داخل کشور خود توجیه بکنه که آماده شوند برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. نکته دیگه ایست که خب بحث به رسمیت شناختن یک پروسه هست، در امتداد زمان شکل میگیره و من فکر میکنم او زمان نزدیک است، چون تعامل گسترده میان امارت اسلامی و کشورهای همسایه و منطقه وجود داره. بنابراین قدرت‌های جهانی هم دیر نخواهد پایید که به واقعیت‌های افغانستان تمکین خواهد کرد و نظام امارت اسلامی را به رسمیت خواهد شناخت.
یک مسئله عمده که نمیشه از او چشم پوشی کرد، فقر گسترده و وضعیت نابسامان اقتصادی مردم افغانستان است. در این زمینه شما چه کردین و چی میکنین؟
تمام تلاش ما است که وضعیت زندگی مردم درش بهبود به وجود بیاید، ایجاد اشتغال صورت بگیره، اقتصاد کشور توسعه پیدا بکنه و در این راستا قدم های خوبی هم برداشته شده که مهمترین شاخص های از او حفظ ثبات پول ملی، توسعه صادرات افغانستان، کنترل نرخ تورم و جمع‌آوری شفاف مالیات می باشد و همچنین تدوین بودجه ملی از عواید ملی. اینا دستاوردهای مهم در حوزه اقتصادی می باشد. با وجود این تلاش ما است که در واقع پروژه های انکشافی و توسعه‌ای در افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد، تجارت افغانستان توسعه پیدا بکنه و تعامل اقتصادی ما با کشورهای همسایه و منطقه افزایش پیدا بکنه. اینا همه باعث میشه که سطح زندگی مردم بهبود پیدا بکنه و قدرت خرید خانواده ها افزایش پیدا بکنه و در نهایت مردم از تنگناهای معیشتی خارج شود. پروژه های کلان اقتصادی هم در دستور کار ما قرار داره که هم میتونه ایجاد اشتغال بکنه و هم در رشد اقتصادی کشور ممید و مفید واقع خواهد شد.
شنونده‌های محترم برنامه چوکی داغ، موضوع دیگه ای که لطف الله خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در برنامه حسابدهی ادعا کرده کار روی طرح بازگشایی دانشگاه‌ها برای دختران همچنان ادامه داره. بله، حدود یک سال از بسته شدن دانشگاه ها برای دختران میگذره و وعده و وعید در مورد بازگشایی زیاد داده شده که هیچ کدام هم تا هنوز عملی نشده. ببینیم که چی خواهد شد. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان هم خود در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هیچ پاسخ روشنی ندادند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشین. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.